داشته باشید، پیام هاتون رو برامون ارسال کنید، ما در پخش میبینیم و میخوانیم و انشالله اگر فرصت بشود اون رو هم به گوش همه عزیزان همراهمون میرسونیم. به ساعت 13 میرسیم و پایان بخش برنامه های این بخش برنامه بهارستان هست. 50 دقیقه
بهارستان به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام بر شما، به برنامه بهارستان این هفته خوش آمدید. شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از شما میخواییم که با بهارستان امروز همراه باشید. ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم و خدمتتون عرض می‌کنیم که بهارستان تنها برنامه‌ای در رادیو اقتصادی که قصدش ارتباط بیشتر شما با نمایندگانتون در خانه ملته. ما دیدگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اقدامات قانونی و نظارتیشون در حوزه‌های اقتصادی رو به اطلاع شما می‌رسونیم و نظر شما رو هم به اونها منعکس می‌کنیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آقای شهاب نادری از نمایندگان مردم شریف در غرب کشور عزیزمون سهم کشور ما رو در بازارهای صادراتی کشورهای همسایه تحلیل کردند و گفتند کمتر از 3% بازار عراق در اختیار ایرانه و مابقی در اختیار ترکیه است. بدین ترتیب ایشون خواستار توسعه سهم صادراتی ما در کشورهای همسایه شدند. به همین خاطر امروز به همین موضوع می‌پردازیم و راجبش بیشتر را صحبت میکنیم. مجلس و گسترش بازارهای صادراتی. پل ارتباطی شما با برنامه بهارستان سامانه پیام کوتاه 30,036,37. سلام میکنم به مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای مهندس آرمان خالقی قائم مقام دبیر کل و عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران و آقای مهندس حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون بهارستان.
من عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه بهارستان و همینطور شما سرکار خان سند علی.
متشکرم.
خیلی ممنون. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه خالقی و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
متشکرم. تشکر میکنم که دعوت این برنامه رو پذیرفتین. میخوایم در خصوص مجلس و گسترش بازارهای صادراتی صحبت بکنیم. اگر موافق باشین با این سوال آغاز بکنم که سهم کشور ما در بازارهای صادراتی چقدره؟ طبق خبری که من خوندم سهم ناچیزی از بازار عراق در اختیار ایران هست به گفته جناب آقای نادری. به طور خاص راجع به عراق نظرتون چطور صحبت بکنیم آقای خالقی؟ شما صحبت
بفرمایید.
خب سهم ناچیز که نمیشه گفت، بالاخره ما سهمی که در بازار عراق داریم باید بگیم که به اندازه‌ای نیست که حق ما و شایستگیش رو داریم. قاعدتا حضور کالای ایرانی و تولید کننده ایرانی صادر کننده همون حالا چه خدمات فنی مهندسی چه کالایی در بازار عراق محسوس هست، ولی خب رقیب تجاری ما که کشور ترکیه باشه خیلی بیشتر از ما فعالیت کرده.
یعنی اونقدر که ما توان داریم،
ما به نسبت سهمی که باید می‌داشتیم داریم بله. صحبت می‌کنیم، به نسبت سهمی که مفروض باید میتونستیم بریم اون بازار رو تصرف بکنیم، حضور داشته باشیم و حفظش بکنیم. ما توی مقطعی شاید حضورمون خیلی حضور خوبی بود، ولی بازار رو از دست دادیم به دلیل اینکه نتونستیم رقابت بکنیم، به دلیل اینکه رقبای ما بهتر از ما کار کردن و به دلایل متعددی که بهش خواهیم پرداخت توی این برنامه نتونستیم بریم حفظ بکنیم اون بازار رو، از دست دادیم. ببینید بازار رو به دست آوردن مشکلات خودش رو داره، ولی حفظ کردنش تدابیر خاص خودش رو میطلبه و ما نتونستیم این تدبیر رو به خرج بدیم و مداومت داشته باشیم در حفظ اون بازاری که ایجاد شده بود در کشور عراق. خب تجربهش هم تو کشورهای قبلی مثل آذربایجان و کشورهایی که از شوروی سابق منفک شدن، این تجربه هم داریم، این تجربه تلخ رو، همچون که رفتیم و اون بازار رو با عرضه کیفیت بد کالامون، با خدمات پس از فروش بدی که داشتیم و نوع مبادلاتی که ازش سوء استفاده شد و مدیریت نشده بود، تبدیل شدیم به کشوری که کالاهایی که داره عرضه میکنه کالای کم کیفیت هست
بله.
و تجاری که تاجر قابل اعتمادی نیستن، تجار خوب ما نتونستن تحمل بکنن ضرباتی رو که این افرادی که مقطعی ورود کردن و موجب بدنامی کالای ایران و تجار ایران شدن. متاسفانه این بازارها و فرصتی که به وجود اومده بود رو از دست دادیم. بازار عراق هم مثل همون افغانستان هم به هاکذا و کشورهای دیگه. این مثال چیزیست که ما انگار میگن مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه، ولی ما بارها گزیده شدیم و متاسفانه نتونستیم سیاست تجاری مشخصی در مورد این بازارها تدوین بکنیم و اجراش بکنیم. یعنی اگر ما قرار هست توی بازار عراق حضور داشته باشیم، اونها یک سری استانداردها رو دارن، یک سری معاهدات رو دارن. بالاخره کشور عراق کشوریست که بعد از جنگی که با آمریکا و متحدانش خارج شد، اون کشورها هم سهمی در اون بازار برای خودشون متصور بودن، ولی به خاطر تحولاتی یا حالا تجربه‌ای که وجود داشت تمایلی وجود داشت که با ایران این رابطه بیشتر بشه، ولی خب ما متاسفانه نتونستیم اون تعرف تجاری فی ما بینمون رو به طریقی تنظیم بکنیم تا الان که برای ما مزیت حساب بشه. خب عراق جزء اتحادیه عرب هست، ما بین خودشون تعرف خاص خودشون یا تعرف صفری دارن، ولی ما نتونستیم به اون نزدیک بشیم. ترکیه هم تونسته این کار انجام بده، ولی ما هنوز دولتمون موفق به این کار نشده. دلیل متعددی داره که خب به تدریج و یک به یک بهش بپردازیم، اینطور گذر عبور کردن ازش
بله.
به نظرم الان فرصت رو از دست میدیم.
آقای مهندس صالح شما نظرتون بفرمایید.
خواهش می‌کنم. نه منم با آقای خالقی موافق هستم. به هر حال یه مقدار بعد مشکل رو از داخل رصد کرد و ریشه‌یابی کرد. ما اقتصادمون آمادگی کافی برای صادرات رو نداریم و زیرساختامون زیرساختایی نیست که واقعا ما رو به سمت صادرات ببره. حالا صادرات از قبل سنتی داشتیم، ولی خب بخوایم مقایسه کنیم با همین کشور ترکیه که اشاره شد، مخصوصا در بازار عراق، خب ما میبینیم که واقعا ترک‌ها دولتشون کاملا مسلط هستن روی این حمایت ها و دولتشون میاد. حتی من مورد داشتیم برای پروژه‌ای، آقای اردوغان سه بار بلند شد اون زمان برای رپش آقای نوری مالکی برای پروژه 15-16 میلیارد دلاری شهرک‌سازی، ولی همون موقع ما شرکت‌های ایرانی هم قیمت داده بودن و قیمت خوبی هم داشتیم، ولی هیچ کی از مقامات ما حتی تلفن هم نزد اونجا. خب
این حمایت
بله خیلی مهمه. بله یعنی اینقدر براش مهمه که اگر یه پروژه 15 میلیاردی بگیره، خب یعنی کلی اشتغال در کشورش درست میشه، برای رئیس جمهور مهمه دیگه. چون کشور ما ریشهش اقتصادش اقتصاد دولتی بوده، درآمدهای نفتی که ایجاد میشده برای دولت‌ها رو بی نیاز میدونسته از صادرات. الان شما برگرد به داخل کشور میبینید که صادرات در کشور ما اصلا متولی مشخصی نداره که صبح تا شب کارش صادرات باشه. ما چرا میگیم آقا بایستی یه معاونت صادرات رئیس جمهور درست بشه؟ برای اینکه اهمیت پیدا کنه، برای اینکه صبح تا شب اون معاون وقت دفترش میاد فقط و فقط دنبال موضوع صادرات باشه. ولی الان صادرات در کشور نه اینکه متولی نداره و تو دستگاه‌های مختلف پخش شده. مثلا بانک حمایتی که به نام بانک اگزیم بانک هست و بانک توسعه صادرات هست زیر مجموع وزارت اقتصاده. صندوق ضمانت که نقش اینشورانس و بیمه صادراتی رو داره مثل هرمس آلمان و کوفاس فرانسه زیر مجموع وزارت سمت. یک مجموعه داریم به نام سازمان توسعه تجارت، فقط در وظیفه‌اش صادرات نیست ولی خب مسئولش مسئول صادرات هم هست که سه لایه پایین‌تر از تو وزارت خونه است. خب اینطوری معلومه که ما واقعا هدف گذاریامون اگرم حالا درست باشه ولی در عمل نمیتونیم کار درست و اساسی دنبال کنیم به نتیجه برسیم. یا همین تصمیمات اخیری که ما دیدیم بعد از مسئله ارز پیش اومد، شما شاید بودید دفعه تو رادیو اعلام میشد وزارت سمت اعلام کرد از امروز دیگه مثلا فلان کالا صادراتش به عراق ممنوعه. یه بار ما یادم اعلام کردن مداد ساخت ایران صادراتش ممنوعه به عراق. خب شما فکر نمی‌کنید آیا کسی که تلاش کرده رفته یک سال دو سال در عراق این مداد ایرانی رو برده اونجا پروموت کرده بازار گرفته دفتر گرفته و نسبت به مداد ترکیه‌ای تونسته بازاری برای این بگیره و تعهد داده، به قول شما قرارداد داره، هزینه کرده، یه شبه شما دولتی میای اینو میشینی ممنون میکنی، فکر نمیکنید لطمه میزنه به این کار آقای مسئول؟ در صورت در قوانین بالا دستی هم این اجازه رو دولت نداره بیا صادراتو ممنون کنه. بله ولی ما شاهد اتفاقات هستیم. خب این لطمه میزنه. و از همه مهمتر برگردیم به این که به هر حال بنگاه صادراتی ما اینا ریشاشون تو ایرانن، شاخ و برگشون اونجا هستن ولی ریشش تو ایرانه. ما باید ریشه رو همیشه تازه و تنومندش کنیم، قویش کنیم، حمایتش کنیم تا بتونه با اون برگ و شاخهاش، شاخ و برگاش بره اونور کشورهای هدف بازار بگیره. سهم بازار ما که اشاره شد و آقای خالقی به درستی گفتن، خب تو بازارهای منطقه زیر 2% امروز، یعنی ما 15 تا همسایه داریم 400 میلیون. اگر بخوایم ما کشور صادر کننده باشیم بایستی تولیداتمون رقابتی بشه که بتونه بره بازار بگیره. برای اینکه رقابتی بشه باید تیراژ تولید بره بالا با حفظ کیفیت. زمانی شما تیراژ کیفیت رو حفظ کردی و تونستی قیمت رقابتی تو ببری بالا که از صادرات در دنیا نیفتی، که چیکار کنی؟ تیراژت بره بالا. حالا تیراژت یه وقت بازار 80 میلیونیه، خب محدوده، قیمت هنوز بالاست. یه وقت میای بازار 400 میلیونی هم با شیر می‌کنی، میاری خب قیمتت میاد پایین، بعد می‌تونی بری صادر کنی. پس ما وقتی میگیم بازار 400 میلیونی بگیریم، نه به خاطر فقط اینکه دوست داریم حالا صادرات، بلکه کمک میکنیم کالاهای ایرانی ساخت کشور ما قیمت تموم شدهش بیاد پایین، اشتغالمون بره بالا، تیراژ بگیریم و و و بتونیم بریم رقیب ترکیه در عراق بشیم. ولی از همه مهمتر، رقیب ترکیه در عراق فقط بنگاه ها نیستن، رقیب ترکیه در عراق امروز دولت ترکیه است. امروز باید دولت ما حس کنه که در عراق رقیب دولت ترکیه است. اگر دولت مردای ما این حس رو کنن، اگر رئیس جمهور ما حس کنه که رقیبش آقای اردوغان در عراق، من بنگاه‌دارم در عراق میتونم برم با بنگاه‌دار ترکیه رقابت کنم. اگر غیر از این باشه، ما همیشه متاسفانه پایین دست خواهیم بود.
بله ممنونم که نظرهاشون رو فرمودین. همراه ما باشین شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه برنامه بهارستان از شبکه رادیویی اقتصاد در خصوص مجلس و گسترش بازارهای صادراتی صحبت میکنیم. ما دیدگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اقدامات قانونی و نظارتیشون در حوزه‌های اقتصادی رو به اطلاع شما میرسونیم و نظر شما رو هم به اونها منعکس میکنیم. اگر خواسته‌های اقتصادیتون رو میخواین با نمایندگان مجلس در میون بگذارید، سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30367 در اختیار شماست. در خصوص مجلس و گسترش بازارهای صادراتی صحبت میکنیم در برنامه بهارستان و میزبان آقایان مهندس آرمان خالقی، قائم مقام دبیر کل و عضو هیئت مدیره خانی صنعت معدن و تجارت ایران و همچنین مهندس حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران هستیم. گفتگو میکنیم در خصوص مجلس و گسترش بازارهای صادراتی. خب برگردیم به حالا بحث خودمون. من در خصوص اینکه سهم کشور ما در بازارهای صادراتی چقدر از شما سوال کردم و توضیحات شما رو شنیدم. الان می‌خوایم برسیم به این موضوع. با این مقدمه که دو بزرگوار فرمودین، توقعات ما از نمایندگان مجلس چی هست و اقدامات قانونی یا نظارتی که توسط نمایندگان باید اجرا بشه چی میتونه باشه؟ آقای مهندس خالقی.
بله، عرض کنم خدمتتون، تو در امتداد فرمایش‌های مثالی هم مطالبی رو باید به همین قضیه مرتبط بکنیم. ببین، روی بحث مبادلات اقتصادی ما با کشور عراق به طور مثال که شروع کردیم در این بحث امروز، ما نیاز به اون دیپلماسی سیاسی در خدمت اقتصاد هم هستیم. یعنی باید به ترتیبی حرکت بشه که کشوری مثل عراق که از هر جهت از نظر اقتصادی، حالا مباحث دیگر رو کار ندارم، مبحثی رو من از وزیر نفت شنیدم که ایشون در مورد صادرات نفت و گاز ایران به عراق صحبت داشت که بدهی کلانی کشور عراق به ما داره.
برق و گاز.
ببخشید، گاز هست و برق، درسته. باید برگرده به این قضیه که ما برگ‌های برنده رو در مباحثات اقتصادی دست ماست. ولی چطور ما از این برگ‌های برنده استفاده می‌کنیم؟ برمیگرده اون دستگاه دیپلماسی ما با اون مباحثاتی که بین دولتین شکل می‌گیره و یا حتی ظرفیتی که مجلسین دو طرف میتونن داشته باشن برای اینکه فشار بیاد و یا نظارت بشه به این نوع کارها. شما وقتی که با کسی وارد مذاکره میشید، قاعدتاً توانمندی‌هایی دارید، ظرفیت‌هایی دارید و اون هم حالا ممکن نقاط ضعفی در مذاکره داشته باشه، باید اینا رو استفاده کنین که بتونین اون مبادله موفق رو در بین رابطه دو طرف رو بتونین شکل بدیم. ما تمام این برگ‌های برنده رو این طرف داریم و نتونستیم متأسفانه ازش استفاده بکنیم. حالا مجلس چه کار میتونه بکنه؟ این رو باید بپذیریم که مجلس عراق مجلسی است که حداقل تا سال گذشته بگیم بخش زیادیش جزو با دولت ما، با کشور ما البته و با ملت ما بیشتر بگم،
بله،
قرابت بیشتری داشتن، یعنی حس برادری و دوستی داشتن، ولی این ظرفیت رو باید مجلسین هم بین هم ایجاد میکردن. ما بین دوتا مجلس میتونستیم این مذاکرات بین مجلسی رو شکل بدیم که در تدوین سیاست ها هم این لحاظ بشه توسط دولت ها. اگر دولت عراق در بحثی همراهی نکرده، این رو میشد با مذاکره بین دو مجلس یا اون وفاقی که میتونست وجود داشته باشه، این فشار بر دولت بیاد که با توجه به روابطی که میتونست شکل بگیره این تبدیل به یک ارزش بشه. متأسفانه این اتفاق هم نیفتاده. و در مورد بحث بوروکراسی داخلی که خودش داره موانعی رو برای صادرات ما به وجود میاره، این بُعد نظارتی مجلسه که من فکر میکنم باید بیشتر به کار بیاد. اینجاست که مجلس باید خودی نشون بده و بیاد ببینه موانعی که وجود داره از نظر بوروکراسی، از نظر گمرکی ما، تعرفه هامون، از نظر بازرسی های کنترل کیفی که وجود داره و مبادلات بانکی بین دو کشور و یا حتی بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی که پشت سر هم در طول سال جاری صادر شد و همه به نوعی مانع توسعه صادرات کشور محسوب میشه. اینها رو یک تذکری میبایست از سمت مجلس صادر میشد و یک بحث و بررسی یا حتی تحقیق تفحصی در این مورد شکل میگرفت که اگر این بخشنامه متعدد صادر شده، بانک مرکزی یه بخشنامه در مورد مبادلات پولی داره صادر میکنه و تبعاتش منفی هست و باعث میشه که ما یک بازار از دست بدیم، خب قاعدتا باید این بازخواست میشد. حداقل از نظر اصولی هم میدیدن بخش خصوصی چی داره میگه.
درسته.
از یک سمت، از اون طرف دولت سیاستاشو میورد و مورد بررسی قرار میگرفت، نتیجتا برمیگشتیم اون ریل اصلی که باید میبودیم.
درسته. نظر آقای مهندس صالحی رو هم
براتون برنامه به حال مختص همکاری با مجلس هست و استفاده از ظرفیت های مجلس هست. عرض کنم الان در رابطه با صادرات، نیاز اساسی به عنوان یک قانون بالادستی در امر صادرات هست، احسا میشه. یعنی واقعا بارها گفته شده ما به همچین قانون نیاز داریم و چه خوبه که الان که مجلس خب یک فراکسیون صادرات هم درست کرده و تعداد زیاد نمایندگان توی فراکسیون هستن، طرحی رو آماده کنن در این خصوص و در رابطه با بحث یک قانون بالادستی، یک سند بالادستی توسعه صادرات غیر نفتی. حال ما وقتی در افق 1404 می‌خوایم به نقطه‌ای برسیم که 80% ظرفیت‌های بودجه کشور یا درآمدهای کشور بره از محل صادرات غیر نفتی،
بله.
پس کشور نیاز داره به یک سند بالادستی و حالا در ساختار اجرایش عرض کردم یک معاونت صادراتی رئیس جمهور، حالا وزیر صادرات نه ولی معاون صادراتی رئیس جمهور، ولی در مجلس این خلأ این سند هست، یک سند بالادستی کامل که اون سند شرکت کرد و قوانین حالا پایین دستی هم نوشته بشه. یه مورد رو من اشاره میکنم در قوانین چقدر تأثیر داره، مثلا بحث ارزش افزوده در صادرات. شما میدونید که همه کشورها وقتی کالای ازشون صادر میشه اون ویتی یا ارزش افزوده ازش کم میشه، اتوماتیک کم میشه. در ایران اینطوریه، شما یه کالایی میخوای ببری، مثلا اینو این الان همین ببخشید این استکان روی میز من هست میخوای صادرش کنی، قیمت از تولید کننده که میری میخری شما میخوای صادر کنی، تولید کننده 10% روش به نام ارزش افزوده میکشه. خب شما میخوای این کالا ببری خارج، بعد که فروختیش 10% بیاری برگردونی به اون تولید کننده یا اون صادر کننده، کی میخوای این کار کنه؟ سازمان مالیاتی. این پروسه خودش حداقل 1 سال طول میکشه، در صورتی اینا میگن نه ما 3 ماه 2 ماه برمیگردیم استرداد مالیات همش این برابر میشه، در عمل نمیشه. حالا چه اشکال داره شما اصلا اینو نگیری، بذار این کالایی که داره صادر میشه شما این 10% نگیر، بذار صادر بشه. وقتی که این 10% شما نگیری چه اتفاق میفته؟
قوانین ما هم به نوعی جلوی راه صادرات.
آره بله، میخوام بگم شما وقتی 10% اضافه میشه یعنی 10% قدرت رقابتی از دست دادی در بازار، نمیتونی با رقیب ترکت بری در عراق اینو بفروشی، پس بذار این 10% که قراره تو پس بدی الانش نگیری که صادر کننده بره با 10% که آقای خالقی حتی 1% باید شده ما جای برنده بشیم، 10% کم نیست. ولی این موضوع به این روانی و که همه کشورها اینو انجام دادن،
بله.
این کشورها همه این موضوع رو انجام دادن، مجلس اینو دنبال نمیکنن که آقا این 10% گرفته نشه در برای صادرات، نه میگن که ما باید بگیریم، یعنی دولت اصرار داره بگیریم و بعد برمیگردیم. آخه شما لطمه به صادرات میزنید اینطوری
بازارها هم،
بله. و ما فکر می‌کنم اگه در مجلس فراکسیون صادرات، کمیسیون اقتصاد، دوستانمون در مجلس که الان در خدمتشون خواهیم بود روی این موضوع تمرکز کنن، حتما ما با توجه به ظرفیت‌های خوبی که داریم و مزیت‌های داریم مثل نیروی انسانی ارزان، مثل انرژی ارزان، ما خیلی میتونیم واقعا در صادرات جهش بیش از این داشته باشیم، از فرصت‌هامون استفاده کنیم.
آقای دکتر محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همینک پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، به بهارستان خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده من سلام ادب دارم خدمت شما و مهمانان عزیزتون و تبریک ایام الله دهه فطر.
متشکرم. در خدمت شما هستیم آقای دکتر حسن نژاد و همراه هستیم با آقای مهندس خالقی قائم مقام دبیرکل و عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران و آقای مهندس صالحی نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران. با بزرگواران که صحبت می‌کردیم در خصوص مجلس و گسترش بازارهای صادراتی، یک ضلع این مثلث رو مجلس می‌دونن و میگن که اقدامات بسیاری رو باید مجلس انجام بده در راستای اینکه سهم کشور ما در بازارهای صادراتی بیشتر بشه. در این خصوص در خدمت شما هستیم، توضیحات شما رو می‌شنویم به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی.
به من الان دوستان فرمودن ما مثلان قایلیم واسه فرمایششون. خوب ما 290 نماینده باید مثلا چیکار کنم؟ باید کنم تبلیغات بکنم تو مثلا کشورهای همسایه، یا مثلا کیفیت تولید باید ببرم بالا، قیمت محصول باید بیارم پایین، چیکار باید بکنم که مثلا ما زرعی نه اصلا قبول ندارم این حرفو. ما تو این کشورهای مشکلی که داریم هر چیزی که مثلا کم میاریم میندازیم گردن مجلس، به همین سادگی. حالا من یه حرفی شنیدم از ایشون، مثلا مالی پرش افزود طبق قانون مجلس صادرات معاف از مالیات، خب من قانونمو گذاشتم، مثلا من یه دوباره باید چی کار بکنم؟ باید مثلا تو ادارت مالیات بشینم مثلا عوض معدی مثلا حساب کتاب بکنم، یا مثلا عوض صادر کننده زودتر برم اسناد صادراتی مو ارائه کنم به اداره مالیاتی؟
آقای حسن نژاد سلام علیکم، شما خوب باشید؟
سلام هستید.
خدا قوت به شما بده که به هر تو این برنامه مشارکت میکنید.
صحبت کنیم خب؟
بله بله بله، ما از این صراحت کلام شما استقبال میکنیم، شما برنامه خوبی رو برای شنوندگان داشته باشید.
محصول خراب تاریخ مصرف گذشته میفرستم، بازار بدنام میکنم، بدبین میکنم به خودم، خب توی عراق، توی مثلا ترکمنستان، اون وقت مجلس چیکار کنیم مثلا؟
خب آقای حسن نژاد، ببینید این ایرادایی که میگیرید ایرادایی است که باید بشینیم حل کنیم. مال کشور خودمون هم هست، خودمون هم به عنوان خانواده باید بشینیم.
آقای مهندس بس همینه که ببینید، خب مثلا من نماینده امروز باید قانون بودجه رو بنویسم.
خب
اگه من تنبلی میکنم قانون بودجه رو سر وقتش تصویب نمیکنم، نباید بندازم گرد اتاق بازرگانی.
بله.
باید شهامت داشته باشم گردن بگیرم.
حالا بخواه شما برنامه در تو با مجلسه، برنامه در تو با مجلسه ببینیم چه ظرفیت های مجلس میتونه به عنوان یک کمک توی این وسط که شما هم هستید خدمتتون باشیم تا این مسائلی که گفتید کمتر بشه. مثلا تا مثالی که شما زدید، اگر ما یه قانون بالا دستی در رابطه با بحث حمایت از صادرات غیر نفتی داشته باشیم و روی استانداردها و آزمون‌ها، روی بحث صادرات و کنترل کیفیت، حساسیت‌های لازم، تشویق، تنبیه، اینا همه دیده بشه، قدم کالای بی کیفیت تاریخ گذشته از مرز گمرک نمیتونه عبور کنه.
خب آید دکتر، همین قانونا رو داریم. خب
معلوم پس داره قاچاق میشه دیگه، پس بعد دنبال قاچاق گرفت.
قاچاق نه، اتفاقا خیلی جاها خیلی رسمی با ادب در میشه. مثلا نگاه کنید بحث غذا، مثلا کالباس، سوسیس، فلان، بهمان، مردم خوراک مردمه. اینا خیلی حساسن، هممون هم روش نظارت داریم. طرف میره ذرت دامی رو به جای ذرت خوراکی میاد پفش درست میکنه. باش به این دیگه بحث مجلس نیست، مجلس نمایندش نیست.
خب شما سازمان استاندارد رو تقویت کن، نه سازمان فقیر و ناتوان. اشکال نه، از اون مجلس نشستی اتفاق برای همین رسد کنید، نظارت کنید، بگه آقا این سازمان در امر وظایفش مثلا ضعیفه.
این فرمان شما درسته. یه وقتی من قانون ندارم، چشم قانون باید اصلاح کنم.
نه بود نظارتی هم داره چون
نه بود نظارتی گیر ما این راست دیگه. ما فکر کردیم نظارت مجلس ما یه بار تعریف نکردیم مملکت، واسه همینم ریختیم به هم. 290 تا نماینده بود نظارت که میگن یعنی این که آقا مثلا من توی بودجه این عدد گذاشته بودم، تفریق کن بیار ببینم چجوری خرجش کردی. من گفته بودم مثلا موافقت نامه باید به تصویب مجلس برسه، فلان وزارت خانه، چرا نیاوردی؟ نظارتی نیست که من برم ببینم که توی مغازه چی چقدر میفروشه. مگه نماینده اصلا حق داره بری تو مغازه میذارم تو زیر گوشت میندازم بیرون که تو چیکاره ای؟
آقای دکتر حسن نژاد، آقای دکتر حسن نژاد عزیز،
نه ببین نظارت روی قانونی و با نظارت
ما فرمای شما رو متوجه شدیم. فرمای شما کاملا شفاف. منم عرض سلام دارم خدمتتون. خالقی هستم. خالقی هستم. خانه سنه.
خالقی عزیز.
خیلی خوشحالم خدمتتون هستیم. فرمای شما کاملا شفافه و فکر نمی‌کنم کسی انتظار داشته باشه نمایندگان محترم برن توی فروشگاه‌ها مثلا برن 100 کیلو یه لاشه گوشت رو مثلا بگن کشف کردیم احتکار بوده. نه، کسی انتظار نداره، حتی انتظار نداریم چیزای جزئی این تیپی هم توی کشور خیلی بولد بشه. به ما بحث اگه نظارت میشه بعد نظارت کلان مجلسین رو همه می‌فهمن. بالاخره اگر ما مشکل در گمرکات داریم، مجلس میتونه بررسی کنه وقتی که تحقیق و تفحصی شکل میگیره در بعد حالا بالاترین شدیدترین حالتشه. ارزم تمام نشد، ببخشید آقای دکتر، ببخشید ارزم به یه جا برسه به هم میرسیم اگر اجازه بدید. ببین وقتی که این اتفاق بیفته، گمرک میاد میگه که من دستگاه ایکس ری ندارم، من نفرات کم دارم، من از نظر بازرسی کالا مشکلاتی دارم، مجلس هم میتونه موقع کمک بکنه. ولی وقتی که این اتفاقات نمیفته و ما بررسی و ریشیابی نمی کنیم در مورد این مشکلات، خب مشکلات سر جاش میمونه. ما اینجا ننشستیم که یا مجلس رو یا کسی دیگه رو محکوم بکنیم. بحث اینه که برای اینکه کارمون رو بهتر انجام بدیم چطور بتونیم به هم دیگه کمک بکنیم. مثلا میگیم بازم اجازه بدین یه دوره جمله دیگه بگم بعد من در خدمتشون. مثلا در مورد بازار عراق که دست به نقد، حالا بازار کشورهای مشترک المنافع رو بذاریم کنار که خطا کردیم و بخش خصوصی هم خطا کرد، دولت اشتباه کرد، همه اشتباه کردیم، از دست دادیم، تجربهش هم کاملا به عینه هممون داریم میبینیم. ولی در مورد کشور عراق به طور مثال، اگر ما مزیت‌های رقبای ما مثل کشور ترکیه ایجاد کرد که فعالان اقتصادیش حضور موفقی در کشور عراق داشته باشن، اینو ببینیم چیکار کردن، لااقل ما اون حداقل همون امکانات رو فراهم بکنیم. اگر فرض کنیم وزارت صنعت و تجارت کم کاری کرده، او بازخواست بشه، وزارت امور اقتصادی اون رو بریم بازخواست بکنیم و ازش بپرسیم که آقای گمرک شما چرا تسهیل نکردی این مبادلات رو؟ اگر دولت محترم طرف تجاری و طرف متقابل رو نیامدید به صورت رقابتی در نیاوردید، با توجه مناسباتی که از نظر دیپلماتیک ما با هم داشتیم یا قرابت ایجاد شد یا مجلس ما
ظرف تا یک سال قبل هر دو مجلس ارتباط خوبی میتونستن با هم برقرار کنن، مجلس عراق رو اون ظرفیت رو بیان به کار بگیریم که دولت رو ازش بخواد، دولت عراق رو که با ایران مبادلاتش رو تنظیم بکنه، تبعیضی بین صادرکننده ایرانی و صادرکننده ترک وجود نداشته باشه. ما در بازاری که تبعیض وجود داشته باشه نمیتونیم بریم. این بحثه، یعنی میخوام بگم مجلس بخواد و مجلس